بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در مباحثی که خواهد آمد انشاءالله که استدلال میکنیم بر امامت امیرالمؤمنین از روایات، یعنی از سنت، اولین حدیثی و دلیلی که از سنت استدلال خواهیم کرد انشاءالله حدیث غدیر هست. در اونجا مفصلا عرض خواهم کرد که از جمله مناقشاتی یا شبهاتی که دارن راجع به حدیث غدیر اینه که من کنت مولا، کلمه مولا به معنای ناصر، به معنای محب در لغت عرب آمده. من کنت ناصره فعلی ناصره، مثلا اینطور بشه معنای حدیث. من کنت محبه فعلی محبه. خب این شبهه از قدیم الایام در مفاد و دلالت حدیث غدیر بوده و هست که علمای ما هم از قدیم جواب دادن از این شبهه. یکی از جوابهایی که از این شبه هست همین داستان سأل سائلون به عذاب واقع هست، که اگر بنا بود معنای من کنت مولا فهادا علی مولا، این باشه که من کنت ناصره فعلی ناصره. خب این که دیگه دعوا نداره کسی بیاد و بگه که این از ناحیه خودته یا از ناحیه خداست، و اگر از ناحیه خداست فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم، این که دیگه عناد نداره. من کنت محبه فعلیون محبه، اگه این باشه این که دیگه جای بحث نیست. خب بله، پیغمبر اکرم اعلام کرده باشن که مردم هر کسی را که من دوست دارم علی هم او را دوست دارد، یا هر کسی که مرا دوست دارد علی رو هم دوست داشته باشد. خب این که بحثی درش نیست، این به جایی بر نمیخوره به تعبیر ما. پس وقتی این اعرابی میاد و چنین اعتراضی را بر پیغمبر اکرم وارد متوجه میکنه و آیه مبارکه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا را فراموش میکنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو را فراموش میکنه و امثال ذالک، این پس باید حدیث غدیر یک مدلول دیگری داشته باشه غیر از محب و ناصر و اینا. علی حال این قضیه از ادله محکمه دلالت حدیث غدیر است بر امامت امیرالمؤمنین، لذاست که مثل ابن تیمیه زحمت زیادی میکشه و به خیال خودش دقت میکنه در متن روایت و انگوش میگذاره روی یک نکاتی و مواردی که شاید از این طریق بتواند خدشه وارد کند در این روایت و یا تکذیب کند این روایت را. ما هم که بنا نداریم حرفهایی را که گفته می شود اینها را نادیده بگیریم یا ناقص نقل کنیم و ناقص جواب بدیم، نه بنامون بر این نیست. بنا داریم تمام اون چه که لازم هست گفتنش، حرفهایی که در زمینه های استدلالات ما گفته شده است بنا داریم مطرح بکنیم و درست بررسی کنیم. بنابر این نیست که دست پا شکسته و ناقص و یا از روی تعصب بخواییم بحث بکنیم. علی حال رسیدگی میکنیم به کلمات ابن تیمیه در این مقام که خوندیم عباراتش را، پنج شش اشکال بود به نوبت شروع میکنیم به بیان مطالب و جواب اشکالات و شبهاتی که دارد. اولا اینکه در روایت ابو اسحاق ثعلبی که مرحوم علامه و بزرگان ما استدلال کردند این کلمه آمده و هو بالابطح، که این اعرابی این قضیه را شنید در حال اینکه در ابطح بود. ابن تیمیه خیال کرده که و هو بالابطح یعنی در مکه، زیرا یک جایی است در مکه به نام ابطح یا بطحا مثلا. خب اگر این قضیه این چنین باشه، پس آیه و حدیث و همه اینها میشه بی ربط به استدلال ما. ایها الکذابون، چرا دروغ میگید و جعل میکنید؟ اولا اگر این دروغ باشه، ابو اسحاق ثعلبی خودتون جعل کرده، به ما چه بر بود؟ و ابو اسحاق ثعلبی از علمای قرن سوم چهارم اون وقت هاست و احوالاتشو تا حدی توثیقاتشو خوندیم. اجمالا و هو بالابطح، بعد که مراجعه میکنیم میبینیم که نه، اینطور نبوده. این آقا حالا یا دانسته یا ندانسته بی خود اشکال کرده. ابطح درسته که اسم مکانی است در مکه، بله منکر نمیشیم، لکن و هو بالابطح، ابطح یعنی زمین شنزار، در یک جایی بوده، مکانی بوده که اون زمین شنزاری بوده. خب و هو بالابطح، این یک مطلب. مطلب دوم این که در خود مدینه منوره هم جایی هست به نام ابطح. پس بنابراین این اشکال مندفعه، علاوه بر این که ما روایاتی در این زمینه داریم که واه و بالابطح را اصلا نداره، یه خصوصیاتی را یک لفظ روایتی ذکر کرده، لفظ دیگری بعضی از اون خصوصیات را ذکر نکرده. خب جاء علی ناقته و هو بالابطح، جاء علی ناقته، ناقش را در مسجد بست. خب ممکنه یک روایتی باز در همین زمینه داشته باشیم و اینا را ذکر نکرده باشه که جاء علی ناقته، ناقش را در مسجد بست و وارد مسجد شد و این آقا در ابطح بود و خب اینا نباشه. این خصوصیات وجود و عدم این خصوصیات مدخلیت در صلب موضوع نداره، علاوه بر این که اشکال اساساً اصل ندارد و ما مواردی را داریم. البطحاء مسیل ماء فیه رمل و حصا، این در قاموس هست. البطح ککتف و البطیحة و البطحاء و الابطح مسیل واسع فیه دقاق الحصا. مسیل یعنی این مکانی، رودخانه‌ای که در اونجا، همین رودخانه قم، اینو به عربی میگن مسیل، یعنی یک جایی را باز میکنن، راهی را قرار میدن که اگه وقتی سیل آمد از اینجا آب عبور بکنه به شهر نیاد صدمه بزنه به شهر. خب این مسیل واسع فیه دقاق الحصا، دقاق یعنی ریز، حصا هم یعنی سنگریزه. پس مسیل رودخانه ای که در اونجا عرض کنم که سنگریزه فراوان است. جمعه ابطاح و بطاح و بطائح تا آخر. و قال ابن الاثیر، ابن اثیر در کتاب نهایش دارد که در یک حدیثی که عمر ابن الخطاب اولین کسی است که کف مسجد را شن ریخت، یعنی سنگ ریزه ریخت کف مسجد را. مسجد الحرام را من خودم درک کردم، کف مسجد الحرام سنگ ریزه بود، اولین کسی که مسجد النبی را سنگ ریخت، سنگ ریزه ریخت، عمر بن خطاب بوده و تعبیر کردن اول من بطح المسجد، بطح یعنی سنگ ریزه، سنگ ریزه ریخت و کف مسجد را، و قال ابطحوه ابطحوه من الوادی المبارک، یعنی شنهای اون وادی که وادی مبارکی است، از اونجا شن بردارید، سنگریزه بردارید، بیارید اینجا بریزید. ای القی فیه، ظاهرا ابطحوه به صیغه فعل عرض کنم که ماضیه، نه به فعل امر که ابطحو، ظاهرا اینطوره، ای القی فیه البطح و هو الحصا الصغار، و بطحاء الوادی و ابطحه حصاه اللین فی بطن المسیل، تا آخر عبارت. و کتب لغت را باز مراجعه بکنید، در همه کتب لغت کلمه بطحه به همین معناست. پس این که ایشون خیال کرده که و هو بالبطحاء خصوص مکانی است در مکه که بنابراین این حدیث ارتباط به مدینه ندارد و فلان، این صحیح نیست. همین معنا را در مختصر المعانی تبتازانی داره که همین کتابی که میخونید در عوضه، در شرح یک شعری که اخذنا به اطراف الاحادیث بیننا و سالت به اعناق المطی الاباطح، میگه جمع و ابطح و هو مسیل الماء فیه دقاق الحصا. این مختصر المعانی نگاه بکنید، علای حال جاهای دیگه هم بخوام نگاه، کتب لغت، ادب و امثال ذلک فراوان. اینجا ما به مناسبت یه مطلب لطیفی را ذکر کردیم و اون اینه که یک شاعری بوده، از علمای بزرگ بوده که شعر هم میگفته، این شخص ملقب شده به حیث و بیس، اصلا ملقب شده به حیث و بیس. وجه این که ملقب شده به حیث و بیس اینه که این شخص در عالم رؤیا نوشتن در احوالاتش که امیرالمؤمنین را میبیند، رأیت فی المنام علی ابن ابی طالب، این راوی میگه، فقلت له یا امیرالمؤمنین، شخصی خدمت امیرالمؤمنین میرسد در عالم رؤیا، به حضرت عرض میکنه یا امیرالمؤمنین تفتحون مکه فتقولون من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، شما در فتح مکه که بر اهل مکه مسلط شدید، دیگه هر کاری میتونستید بکنید، میتونستید بکنید، لکن عفو کردید به تعبیر بنده و گفتید که هر کسی بره وارد خانه ابو سفیان بشود فهو آمین، از ناحیه ما آسیبی نمیبینه. یک چنین بزرگواری در فتح مکه شما به خرج دادید، ولی بنی امیه احفاد ابو سفیان اینا وقتی مسلط شدند بر حکم و حکومت را به دست گرفتند، با حسین علیه السلام، ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تم، ولكن در مقابل اونها با شما چنین کردن، شما با اونا اونطور رفتار کردید و اینا با شما این چنین رفتار کردن که حسین شما را در کربلا چنین کردن. فقال، امیرالمؤمنین جواب دادن، اما سمعت ابیات ابن الصیفی فی هادا، آیا شعرهای ابن الصیفی را نشنیدی؟ شعرهای ابن الصیفی را، ابن الصیفی کنیه همین عالمی است که شعر گفته، که بعد ملقب شد به حیث و بیس که عرض خواهم کرد. بعد او گفته است نه من شعرهای ابن الصیفی را نشنیدم. حضرت بهش فرمودن برو به سراغش، او شعری در همین زمینه گفته، شعرش را از خودش بشنو. میگوید که ثم استيقظت فبادرت، با عجله رفتم به خانه حیث و بیس، همین ابن الصیفی، فخرج الی، در رو باز کرد، فذکرت له الرؤیا، گفتم که چنین خوابی را دیدم از امیرالمومنین، چنین سؤالی را کردم و حضرت حواله دادن مرا به شعر شما، شما در این زمینه شعری گفتی، فشهق و اجهش بالبکا، گریه مفصلی کرد، های های، و حلف بالله، و قسم خورد که این کانت خرجت من فمی او خطی، قسم خورد که من هنوز به این شعری که ساختم تلفظ نکردم اصلا، تا چه برسه این که نوشته باشم، اصلا تلفظ نکردم. و این کنتو نرمتوها الا فی لیلتی هاده، و در همین امشب من این شعر را ساختم، هنوز تلفظ نکردم در حضور کسی. اون وقت شعر را میخونه، ملکنا، حکومت به دست ما افتاد، از قول اهل بیته، ملکنا فکان العفو منا سجیتن فلما ملکتم سال بالدم ابطحو، این کلمه ابطح که محل شاهد بود، که به مناسبت این تیکه تاریخی را که هم تاریخی است و هم ادبی است و هم از معاجز امیرالمؤمنینه، ملکنا که اهل بیت میگوین، به کی میگن؟ به بنی امیه میگن، به دشمنانشون، ملکنا فکان العفو منا سجیتن، قدرت به دست ما افتاد و ما سجیمون عفو بود، از شما گذشت کردیم، فلما ملکتم، اما وقتی شما قدرت به دست گرفتید، سال بالدم ابطحو، زمین های شنزار شد مسیل خون های ما، و حللتم قتل الاسارا و طالما، قتل اسرا را حلال کردید و جایز دانستید، و طالما، در صورتی که ما غدونا علی الاسرا نعفو و نصفحو، و حال این که ما کارمون اصلا این بود که اسرایی که به دستمون می افتادن ما اونها را عفو می کردیم، فحسبکم، این جوابی است که حضرت فرمودن برو از او بشنو، فحسبکم، کافیست برای شما، هادت تفاوت بیننا، پس این کافیست که شما این طورید و ما این طور، و کل اناین بالذی فیه ینضحو، این کل اناین بالذی فیه ینضحو یک مثلی است در زبان عرب، همین فارسی که ما داریم که از کوزه تراود هر آنچه که مثلا در اوست، چیه فارسی؟ آنچه که در اوست، و کل اناین بالذی فیه ینضحو، ذات شما اونطوره و ذات ما این چنین. این شعر را میگوید هنوز من تلفظ نکردم، این شخص امیرالمومنین را در همون شب در عالم رؤیا خدمتشون میرسه، حضرت میفرمان برو شعر فلانی را بشنو. این شخص کیه؟ این شخص ابوالفوارس سعد ابن محمد ابن سعد ابن الصیفی التمیمی الملقب شهاب الدین المعروف بحیث بیس الشاعر المشهور، کان فقیها شافعی المذهب الاخر، در سال 574 وفات این شخصه، و این داستان هم در کتاب وفیات الاعیان هست جلد 2 صفحه 106، هم در عرض کنم که کتاب مرآت الجنان هست در حوادث سال 574 و هم در کتابهای دیگر در احوالات این شاعر که هم فقیه بوده و هم شاعر بوده. پس ابطح به معنای زمین شنزار است. خب تا اینجا مطلب ما در این قضیه تمام شد که عرض کردم جایی هم در مدینه اساسا بوده به نام بطحا و ابطح. شما میتونید به کتاب خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفی، کتابی است در تاریخ مدینه منوره، خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفی در دو جلد هست، چاپم شده، بنده هم دارم. در اون چاپی که یک جلدی هست که این دو جلد اخیراً چاپ شده با حواشی زیاد، کتاب بزرگ شده، در جلد در که چاپ یک جلدی صفحه 236 این قضیه آمده. خیلی. و اما اشکال بعدی، اشکال بعدی او این بود که سوره سأل سائلون به عذاب واقع نوشتن، اصلا این سوره مکیه است و این قضیه در مدینه واقع شده در اواخر عمر رسول الله بعد از حجت الوداع. پس چطور می شود که شما به این قضیه استدلال کنید؟ این سوره اصلا مکیه است. نظیر این قضایا رو هم داشتیم در مباحث گذشتمون که اشکال کردن که این سوره مثلا کجایی است و شما استدلالتون به این جهت مثلا وارد نیست. علی حال از این اشکال جواب میدیم که سوره سوره مکیه باشه منافات ندارد که بعضی از آیات سوره مدنی باشد. شاهدش اینه که عرض کنم که در سور فراوانی ما داریم حتی بعضی از سوره ها آیات اولش مدنی بوده و حالی که سوره مکیه، یا بالعکس همون آیات اول، و مواردی ما از این قبیل داریم. علاوه بر این که در کتبی که تألیف شده در علوم قرآن مجید از قبیل کتاب الاتقان فی علوم القرآن و امثال ذلک یا البرهان فی علوم القرآن، الاتقان تألیف جلال الدین سیوطیه، البرهان تألیف زرکشیه، اینا بابی در کتبشون دارن باب آیاتی که در ضمن سور مکیه اومده و اون آیات مدنیان، یا بالعکس آیاتی که مکیان و اون سور سور مدنیه هستن. اصلا بابی داره. نگاه بکنید شما النوع الحادی عشر، نه اون مطلب دیگری است که حالا بعد عرض خواهم کرد. النوع الحادی عشر اساسا من در ترتیب اشکالات هم خلف کردم. این اشکال رو اول بگیم که اشکالی که در مرتبه دوم مطرح میشه اینه که سوره سوره مکیه است و وقتی این سوره سوره مکیه است پس چطور می شود که این آیه در مدینه منوره نازل شده باشه و حالی که سوره مکیه است؟ جواب اول این بود که این آیه مدنیه است در ضمن سوره مکیه آمده، که اون جواب اول. لکن اون چیزی که الان میخوام بگم اینه که ما آیاتی داریم در قرآن مجید که مکرر نازل شده و جلال الدین سیوطی و غیر جلال الدین سیوطی بابی دارن تحت عنوان ما تکرر نزوله، ما تکرر النوع الحادی عشر ما تکرر نزوله، صرح جماعت من المتقدمین والمتأخرین بأن من القرآن ما تکرر نزوله. اون وقت مواردی را در این تحت این عنوان ذکر میکنن و حکمت این که چرا آیه ای مکرر شده نزولش. در روایات خود آیون وجود داره که نه آیه فقط مکرر شده نزولش، بلکه سوره کامله مکرر شده نزولش. ملاحظه بکنید در ذیل سوره انا اعطینا کالکوثر نوشتن این سوره مکرر نازل شده به پیغمبر اکرم، خودشون نوشتن. خب این اگر کسی بگوید که این سوره به کامله ها مکی است، جواب میدیم که علی فرض این که سوره به کامله ها مکیه باشه که نیست، علی فرض این که باشد، بعضی از آیات مانعی ندارد که مکرر نازل شده باشه. و چون احادیث معتبره در این زمینه داریم، میشه یکی از آیاتی که مکرر نازل شده این آیه سأل سائلون بعد آب واقع، مانعی هم نداره. اگر روایت معتبر نداشتیم، اگر این قضیه در کتب خود اونها به اسانید کثیر نبود، اینو نمیگفتیم. لکن در مقام اثبات وقتی هست، لا محاله باید ملتزم بشیم که این آیه مکرر نازل شده. اشکال سوم این بود که قوله تعالی و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا، این آیه بعد از قصه بدر نازل شده، این چه ربطی داره؟ این اشکال اشکال عجیب و غریبی است. همه این اشکال را بر ابن تیمیه وارد میکنن و میگویند خیلی دیگه این حرف بی ربطه. ما نمیگیم که این اعرابی که بر پیغمبر اکرم اعتراض کرد این آیه را خوند، ما اینه که نگفتیم. این اعرابی پس از این که پیغمبر اکرم قسم خوردن که والله الذی لا اله الا هو به دستور خداوند متعال بوده، این قضیه از من نیست، بلند شد خودش رو نفرین کرد به اون چه که مشرکین در واقعه بعد خودشون نفرین کردن. اللهم این کانا هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. این نه این است که این آیه را خونده است، این اولا. ثانیا علا فرض این که این آیه را خونده، خب این آدم تلفظ کرده به اون چه که تلفظ کردن مشرکین به او، لکن با این تفاوت، با این تفاوت که مشرکین خدا را قبول نداشتن اصلا، رسالت پیغمبر اکرم را قبول نداشتن، این آدم تا این لحظه از اصحاب رسول الله بوده. لذا میگه که امرتنا به توحید قبول کردیم، امرتنا به رسالت قبول کردیم، به خمس و زکات و حج، تا این لحظه مسلمان بوده. با این تفاوت لذاست که بله این آیه در قصه بدر است و ابو جهل است که گفته است که اللهم این کانا هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء و ائتنا بعذاب الیم. خب این آقا دوباره همون مطلب را تکرار کرده. چه منافاتی داره که در واقعه بدر نازل شده باشه، بعد از چند سال این شخص در مقام اعتراض بر پیغمبر اکرم همین عبارت را گفته باشه؟ هیچ مانعی ندارد و اصلا این اشکال نیست. دقت میکنید یا نه؟ اگر جای شبهه هست بگید. اشکال دیگری که داره اینه که چطور میشود که این عذاب بر این شخص نازل شده باشه بنابر اونچه که در حدیث آمده، و حال این که خداوند متعال فرموده است که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این منافات داره. خداوند متعال گفته است که ما این کار نمی کنیم تا اینکه شما هستید. در جواب این عرض کنم که اشکال باید عرض بکنیم و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، یعنی معذب امت، یعنی نزول یک عذاب عمومی از قبیل طاعون وبا و امثال ذلک، از قبیل گرفتاری های عمومی که بعد از وفات پیغمبر اکرم خیلی شایع شد، مرض های عمومی فراگیر. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، معذبهم یعنی امت را، نه اینکه قضیه شخصیه فردیه باشه. و الا هم اونا روایت کردن هم ما روایت کردیم که در مواقع متعددی پیغمبر اکرم نفرین کردن شخصی را و نفرینشون بلافاصله گرفت. در اون آیه مبارکه انا کفیناک المستهزئین نگاه بکنید، در ذیل این آیه که کسانی بودن که پشت سر پیغمبر اکرم، این چند نفر بودن فرض کنید که دو نفر دو سه نفر پشت سر پیغمبر اکرم حرکت میکردن و عدا در میوردن برای رسول الله و به تعبیر ما مسخره میکردن و استهزا میکردن و پیغمبر اکرم نفرین کردن اینها را و نفرینشون گرفت، و خیلی موارد از این قبیل نسبت به اشخاص ما داریم. اما و ما کان الله معذبهم، یعنی عذاب عمومی که همه را بگیره و شایع بشه این عذاب بین مردم، نه واقعا همطور بوده که تا وقتی پیغمبر اکرم بودن، و الا بعد از وفات پیغمبر اکرم اون طاعون عمواس خدا میدوند چقدر افراد را از بین برد که همشون هم مسلمان بودن. طاعون امواس اسمش. حالا این اشکال هم پس معلوم میشه که وارد نیست. لذا میبینید که مثل فخر رازی میگوید وعلم انه تعالی بین فی الآیت الاولا انه لا يعذبهم امت را مادام الرسول فیهم. البته در مقابل این آیه، آیه دیگری هست و ما لهم الا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديتا. خب این آیه در خصوص مشرکینه و عذاب طارت عذاب دنیوی است، طارت عذاب اخروی است، لزومی نداره حتما عذاب عذاب دنیوی باشه. لذا دارد که فخر رازی میگه ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر وقيل بل يوم فتح مكه. خب اشکال بعدیش این بود که اگر این قضیه صحت داشت شایع میشد، مثل قصه اصحاب الفیل. چطور شایع شد در تاریخ موند؟ خب این قصه هم شایع میشد میموند. عرض میکنیم که اولا این شیوع و عدم شیوع بستگی دارد به چی؟ بستگی دارد به این که غرض چی باشد. گاهی غرض تعلق میگیرد و به مردم به همدیگه توصیه میکنند که این قضیه را نقل نکنند، و توفر دواعی بر این می شود که قضیه شایع نشه. و الا خیلی از قضایا در تاریخ واقع شده و حتی در زمان معاصر ما، حتی در قضایای روزمره خودمون حوادثی واقع می شود و حوادث مهمی به همدیگه توصیه می کنیم که نقل نکنید. خب این توفر دواعی لازم داره بر نقل، این اولا. ثانیا خب صحابه ای که نقل کردن، امیر المؤمنین، ابن عباس، ابو هریره و امثال ذلک، اینا که نقل کردن، در مراحل بعدی نگذاشتن این قضایا در کتب بیشتری نقل شود، نه اینکه خود معاصرین و اونهایی که حادثه را دیدن نقل نکردند. در مراحل بعدی، چون شما میدونید تا 100 سال نگذاشتن سنت پیغمبر اکرم و سیره رسول الله نوشته بشه، تا 100 سال نوشته نشد، یعنی اون راویان دست اول بلکه دست دوم هم رفته بودن، بعد شروع کردن به نوشتن این سیره و این سنت که در دست ماست الان از طرق اونا. ولذا میبینید که مطالبی که حقایقی است که به اسانید معتبره از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده، خب خیلی از این حقایق یا نیست در روایات اونها، یا اینکه اگر هم هست دست و پا شکسته، وارونه، ناقص و به طور کمرنگ نقل کردن خیلی از قضایا را، چه اونهایی که متعلق بوده به مناقب، چه اونهایی که متعلق بوده به مطالب. مطلب سوم اینه که در مباحث گذشته مواردی را متذکر شدم که کسانی قضایایی را نوشته بودند و کتابها آماده بوده و تألیف شده بوده که این کتابها را گرفتند و از بین بردند. موارد کثیری بنده در یادداشتام هست که خبردار شدن فلانی فلان کتاب را نوشته که در اون کتاب مطالبی دارد که به ضرر آیونه، به نفع حق است و اهل بیت، رفتن به اشکال مختلف کتاب را از او گرفتن و کتاب را اعدام کردن. موارد کثیری را بنده در یادداشتام هست. بلکه در همین زمانهای متأخر شما ملاحظه کنید، من این مطلب را گفتم در مباحث گذشته که حاکم نیشابوری وقتی حدیث طیر را روایت کرد کتکش زدن. نوشتم و گفتم در همین درس و در همین بحث که عرض کنم ابو عبدالله گنجی شافعی در قرن هفتم بوده وقتی در شام فضائل و مناقب پیغمبر اکرم را در جلسات شبهای ماه مبارک روایت می کرد به اسانید، بالاخره در حال روزه در وسط مسجد ریختن و شکمشو پاره کردن و او را به قتل رسوندن. خود نسائی را که صاحب سنن هست به دلیل اینکه یک مطلبی را گفت که به ضرر معاویه بود به او حمله کردن، اون قد کتکش زدن که 3 روز بعد در اثر اون کتک ها مرد. نوشتن که به بعضی از مواضعش فشار آوردن و در اثر اون فشارها مرده است. بله؟ برای اینه که اینها این چنین با این قضایا و حقایق مبارزه کردن و ما مواردی کثیره‌ای داریم. پس این که شما میگید که اگر این قضیه صحت داشت شایع میشد، بله شایع میشد در شرایط طبیعی، در شرایط عادی شایع میشد، اون وقتی که اغراض نباشد، موانع وجود نداشته باشد، اعمال غرض و تعصب و دشمنی نشود. و اما این که ابن تیمیه گفت این قضیه مربوط است به این صحابی و این صحابی مسلمان بوده، میگیم بله تا لحظه ای که اعتراض به پیغمبر اکرم نکرده بوده به حسب ظاهر مسلمان بوده، از اون لحظه به بعد خب این مرتد شده بلا اشکال. اما این که چرا اسمش در کتب صحابه نیست، اسم این شخص در کتبی که تألیف شده در احوالات صحابه اسمش وجود ندارد. دو جواب داریم و دو جواب هم هر دوش قویه. اما الجواب الاول عبارت از اینه که این کتابها در احوالات صحابه نوشته شده و نوشتن در کتابهاشون که مراد ما از صحابی اون کسی است که عرض کنم که رعا رسول الله او رعاه رسول الله و مات مسلمن، با قید مات مسلمن، و الا مرتدین را که بنا نبوده در کتاب هاشون بنویسن در احوالات صحابه اونا را هم بیارن. این اولا. ثانیا خود ابن حجر عسقلانی در اول کتابی که نوشته در احوالات صحابه به نام الاصابه و همچنین دیگران که نوشتن تصریح دارن که اون افرادی را که ما نوشتیم در این کتاب در حدی است که اینا را ما پیدا کردیم و الا صحابه رسول الله خیلی بیش از این تعدادی است که ما ذکر کردیم. پس اینطور نبوده که استیعاب کرده باشد کتابهای مؤلف در احوالات صحابه همه صحابه را. این هم اشکال اخیر ابن تیمیه، ظاهرا اشکال دیگری باقی نموند. فکر کنید ببینید یادداشتاتون رو ببینید اگر اشکال دیگری هست بفرمایید تا بگم. تلخص مما ذکرنا که اشکالات ابن تیمیه غالبا اشکالات آبکی بود انصافا. باقی میمونه این که حاکم نیشابوری نزول این آیه مبارکه سأل سائلون به عذاب واقع را در مستدرک روایت کرده و ذهبی هم تصحیح کرده تبعا للحاکم نیشابوری، این مطلب را فردا عرض میکنم تا وارد آیه دیگری شویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.